12 شب، این صدای رادیو فرداست. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در نخستین ثانیه های روز یک شنبه 27 شهریور ماه سال 1390، 18 ماه سپتامبر سال 2011 میلادی، در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا من کیوان حسینی میزبان شمام که تا ساعت 1 بامداد این برنامه ادامه داره و تا ابتدای برنامه دیدگاه ها در کنارتون خواهم بود. قبل از اینکه بهتون بگم در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا چه گزارش هایی رو میتونید بشنوید، سری میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی استقرار سامانه رادارهای موشکیاب ناتو در ترکیه را موجب نگرانی ایران و بسیاری از کشورهای همجوار دانست. آقای صالحی در کنفرانس خبری در تهران با ادوار نلبندیان وزیر خارجه ارمنستان گفت که درباره این موضوع هم گفتگو کردند و افزود که ایران ایجاد چنین سامانه‌ای را در شرایط فعلی که منطقه شاهد تحولات است ضروری نمی‌داند و دوستانش در ترکیه باید برای این موضوع توجیه لازم را داشته باشند. ترکیه هفته گذشته رسما اعلام کرد که با استقرار این سامانه در جنوب این کشور موافقت کرده است. کمیسیون انتخابات مصر 21 نوامبر اول آذر ماه را به عنوان زمان انتخاب اعضای مجلس سفلای این کشور تعیین کرد. شبکه تلویزیونی العربیه با اعلام این خبر به نقل از یک عضو کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرد انتخابات مجلس اولیا نیز 2 ماه بعد و در 22 ژانویه 2 بهمن ماه برگزار می شود. مصر دارای 2 مجلس است. این نخستین انتخابات در مصر پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک است. گروهی از اعضای پارلمان روسیه روز شنبه برای مذاکره با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وارد دمشق شدند. در حالی که فشارهای جهانی بر حکومت بشار اسد برای جلوگیری از سرکوب خشن تظاهرکنندگان سوری بیشتر شده است، دولت روسیه مخالفت خود را با تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه حکومت سوریه اعلام کرده است. ریاست هیئت روسی که به دمشق رفته است با الیاس اوماخانوی معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه است. نمایندگان گروه چهارگانه صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها متشکل از سازمان ملل، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا روز یکشنبه در نیویورک تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌ها اعضای این گروه می‌کوشند مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها از سر گرفته شود. این تلاش‌ها در حالی انجام می‌شود که محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی تأکید کرده که در نشست هفته جاری مجمع عمومی سازمان ملل خواستار به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی خواهد شد. در خبر دیگر، اینکه حماس گفته است اعلام تشکیل کشور مستقل فلسطینی اقدامی انفرادی از سوی گروه فتح است. بر اساس گزارش الجزیره، حماس خواستار مذاکرات عمیق‌تر بین فتح و حماس و سایر گروه‌های فلسطینی قبل از اعلام تشکیل کشور فلسطینی شده است. مذاکرات وزیران دارایی اتحادیه اروپا برای بازگرداندن ثبات و اعتماد به نظام بانکی و بازارهای مالی در جنوب لهستان پایان یافت. همزمان با این نشست، بیش از 10,000 تن از کشورهای مختلف اروپا در محل برگزاری اجلاس در مخالفت با فشار اتحادیه اروپا به دولت‌های مانند یونان برای اجرای برنامه‌های ریاضت‌کشی اقتصادی تظاهرات کردند. کیوان،
ممنونم از رضا. خبرها رو با هم شنیدیم و گزارش‌هایی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. همه منتظرن تکلیف دو آمریکایی بازداشتی در ایران روشن شود. اول از این موضوع خواهیم گفت. سفرهای استانی احمدی نژاد، لشکر دولت در استانها و میلیونها نامه برای آقای رئیس جمهور. فکر میکنید در این مدت چند نفر به دفتر محمود احمدی نژاد نامه نوشتن؟ هر حدسی دارید صبر کنید تا در این برنامه پاسخش رو بشنوید. و همین آقای احمدی نژاد میگوید هر 500 سال یک بار دریاچه ارومیه خشک میشود. این حرف چقدر درست است؟
مطالعه دقیق این رخساره‌های رسوبی هیچ گونه آثار و شواهدی از خشک شدن دریاچه ارومیه رو نشون نمیداد.
در آویشه گنابادی با موجی از سرکوب روبرو شدند. چرا جمهوری اسلامی دراویش را تحمل نمی‌کند؟
دراویش گنابادی خودشون تصورشون اینه که چون معتقد به اسلام سکولار هستند مورد سرکوب قرار میگیرند.
نامه سرگشاده فعالان اهل سنت به آیت الله خامنه ای.
ببینید، این نامه از طرف برخی از فعالان سیاسی و نماینده های سابق و حتی نماینده های شورای شهر فعلی.
سنی ها هم مانند دیگر اقلیت های مذهبی مشکلاتی دارند. یکی از امضا کنندگان نامه این مشکلات را برای ما شرح خواهد. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در حالی که وکیل مدافع جاش فتال و شاین باهر روز شنبه از تشکیل پرونده برای وثیقه آزادی آنها خبر داد، وزیر خارجه عراق که کشورش برای آزادی این دو تن هیئتی بلندپایه به تهران اعزام کرده، میگوید که تلاشگران بین المللی همینک منتظر حرکت بعدی ایران در زمینه آزادی آنها هستند. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
حالا دیگر این تنها محمود احمدی نژاد نیست که در آستانه سفرش به نیویورک خوشخبری می‌دهد. روز شنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هم از اطلاعاتی که به او رسیده خبر داد و اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در صدد است به نحوی مسئله دو آمریکایی زندانی را مدیریت کند که علاوه بر آنچه او اجرای عدالت خواند، رأفت اسلامی نیز شامل حال آنان شود. مسعود شفیعی وکیل مدافع جاش فتال و شین باهر آمریکاییان زندانی در ایران به رادیو فردا میگوید:
امروز دادگاه بودم و به من اطلاع دادم که با من تماس خواهند گرفت و طبیعتاً این تماس معناش این هست که بحث توزیع وثیقه هست و نهایتاً من هم به عنوان وکیل برگه رو به طور طبیعی باید امضا بکنم و باز طبیعی‌تر این که وقتی مراجعه داشته باشم ملاحظه خواهم کرد که وثیقه توزیع شده و نهایتاً دستور قاضی رو برای آزادی مبکرینم خواهم گرفت.
میانجیگری عراق و عمان به امیدواری‌ها افزوده است. روز جمعه هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت رهبران عراق از مقام‌های ایرانی خواسته‌اند به دلایل بشردوستانه این دو شهروند آمریکایی را آزاد کنند. وزیر خارجه عراق از خوشبینی پس از اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد سخن گفته بود. هفته پیش رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC وعده داد دو جوان آمریکایی تا دو روز دیگر آزاد شوند. دو روزی که محمود احمدی نژاد وعده داده بود سپری شد، اما بر پایه برخی گزارش‌ها نماینده رئیس جمهوری عراق در تهران بار دیگر پیگیر آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران شده است. سلطان قابوس پادشاه عمان نیز دو تن از مشاورانش را همراه با یک هواپیمای عمانی به تهران فرستاده است تا جاش فتال و شین باهر را پس از آزادی منتقل کنند. مسعود شفیعی وکیل دو شهروند آمریکایی امیدوار است تا یکی دو روز آینده موکلانش آزاد شوند.
به لحاظ اینکه یکی از امضاها و امضاهای قضات دادگاه تجدید نظر که خب طبیعتاً با دو امضا معمولاً حکم‌ها و قرارها صادر میشه، یک امضا هنوز پای این ورقه نیست، منتظر این امضا هستم که این قاضی بررسیاشون رو بکنن و امضاشون رو بکنن و با توجه به اینکه با قاضی اولی که امضاشون هم کردن کارشون هم انجام شده صحبت کردم، نظر موافق داشتن و خوشبین، امیدوار هستم که ظرف یکی دو روز این کار انجام بشه.
مرداد ماه سال 88 و در گرماگرم اعتراض‌ها در ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد سه آمریکایی یعنی جاش فتال، شین باهر همراه با سارا شورد، دختری که اینک نامزد شین باهر است، در منطقه مرزی ایران و عراق به اتهام عبور غیرقانونی از مرز بازداشت شده اند. بعدها اتهام جاسوسی هم به آنها زده شد. شهریور ماه پارسال سارا شورد با میانجیگری عمان و با سپردن وثیقه آزاد شد و به کشورش بازگشت، اما دادگاهی در ایران هر یک از دو جوان دیگر آمریکایی را به 8 سال زندان محکوم کرد. حالا نه تنها خانواده ها بلکه مقام های آمریکایی هم خوشبین شده اند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت روی وعده رئیس دولت ایران حساب می کند.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو با هم شنیدیم و ما صحبت از رئیس دولت ایران شد، محمود احمدی نژاد. فکر کنید مردم در سفرهای استانی محمود احمدی نژاد چه تعداد نامه به او نوشتند؟ 1 میلیون؟ 10 میلیون؟ رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری میگوید 30 میلیون نفر. در این کشور 70 میلیونی. رئیس این مرکز همچنین گفته در دور چهارم سفرهای استانی بیش از 90 وزیر، معاون وزیر، مدیران تخصصی در استانها حاضر شده و در قالب ستادهای مردمی به درخواستهای آنها رسیدگی میکنند. گزارشی را در همین زمینه بشنوید از وحید پوراستاد.
30 میلیون نامه، پیامک و ایمیل در سه دوره سفر رئیس جمهور به استانها و شهرهای مختلف کشور جمع‌آوری شده است. این گفته رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری است. خبرنگاران و تصویربرداران در سفرهای محمود احمدی نژاد و هیئت دولت به استانها همواره برخی مردمی را به نمایش می‌گذارند که به دنبال ماشین رئیس جمهور می‌دوند تا نامه خود را به او برسانند و یا با فریاد در بین جمعیت تقاضای دیدار با او را می‌کنند تا نامه خود را به او بدهند. غلام علی حداد عادل چند سال پیش که رئیس مجلس هفتم بود، در سفری که به استان لرستان داشت از کثرت نامه‌های مردمی و درخواست کمک‌های مالی و شغل به شدت انتقاد کرد و گفت رئیس مجلس بانک یا گونی پول به دنبال خود ندارد که بخواهد به هر کسی کمک کند. در این بین محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس، هم درباره دریافت 30 میلیون نامه مردمی به نهاد ریاست جمهوری معتقد است.
این تعداد در واقع نامه‌ای که رئیس جمهور و هیئت دولت دریافت کردند در سفرهای استانی به نظر من چندان در رقمش نمیشه مناقشه کرد و به نظر میاد با توجه به مشکلات جدی که مردم در نقاط مختلف کشور شاهدش هستند تا حدود زیادی هم به نظر طبیعی میاد. منتها خب قبل از هر چیزی نشون دهنده مشکلات و ایرادات جدی و ساختاری در نظام بوروکراسی اداری و مالی و اقتصادی کشور هستش. اغلب این نامه‌ها طبق آمار به هر صورت برای رفع مشکلات مقطعی و شاید خیلی جزئی اقتصادی و مالی خانواده‌های کم بضاعت و آسیب پذیر در شهرها و روستاهایی باشه که حضور هیئت دولت و رئیس جمهور در شهر و منطقه خودشون رو فرصت مناسبی میدونن تا بخوان اینها رو برطرف کنن.
گفته میشد بیشتر نامه‌های مردمی به محمود احمدی نژاد درخواست مسکن و اشتغال، اخذ وام، کمک‌های مالی و بیمه درمانی است. مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه جمع‌آوری نامه‌های مردمی به احمدی نژاد از ابتدا امری اشتباه بود، گفته اینکه مردم برای انجام یک کار ساده به رئیس جمهور نامه می‌نویسند نشان از نظام اداری ناتوان کشور دارد. روزنامه شرق روز شنبه در گزارش درباره 30 میلیون نامه مردمی به نهاد ریاست جمهوری از منظر دیگر هم به این مسئله نگاه کرده است. این روزنامه نوشته به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران جمع آوری نامه های مردمی بهانه‌ای برای استقبال های گسترده از رئیس جمهوری در هر استان بود و این نکته ای است که به نظر می رسد دولتی ها گوش چشمی نیز بر آن دارند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم و ما این آقای احمدی نژاد که 30 میلیون نفر تا حالا برایشان نامه نوشتند، در سفر اخیر خود به اردبیل طی سخنانی در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه گفته است این دریاچه هر 500 سال خشک شده و به گودالی از نمک تبدیل می شود. خشک شدن تدریجی این دریاچه این روزها موجب اعتراض بسیاری از طرفداران محیط زیست و اهالی آن منطقه شده است. مانیا منصور در گفتگو با علی محمدی، کارشناس زمینشناسی مقیم زوریخ که مطالعات گسترده ای را بر روی دریاچه ارومیه انجام داده، ابتدا از او در مورد صحت ادعای آقای احمدی نژاد پرسیده. پاسخ علی محمدی:
زمانی که ما خودمون در سازمان زمینشناسی یک پروژه‌ای تعریف کردیم به اسم مطالعات جامع دریاچه ارومیه، یک بخشش مطالعه رسوبات بستر دریاچه از طریق تهیه مغزها و تعیین سن آنها و بررسی آب و هوای گذشته، در واقع مطالعه این مغزها و تعیین سن به روش کربن 14 نشون داد که این مغزها سنی معادل
27,000 سال دارن، ولی مطالعه دقیق این رخسارهای رسوبی هیچ گونه آثار و شواهدی از خشک شدن دریاچه ارومیه رو نشون نمیداد. ببینید، دریاچه ارومیه یک دریاچه شوریه. اگر خشک شدگی در دریاچه ارومیه صورت گرفته باشه، باید لایه‌های نمک رو در داخل رسوبات ببینیم که چنین چیزی مشاهده نشده.
گفته میشه که روی رودخانه‌هایی که این دریاچه رو تغذیه می‌کردن 88% زده شده و دلیل خشک شدن این دریاچه این هست. به نظر شما دلیل یا دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه چی هست؟
الان اومدیم ما در واقع اطلاعات و دیتاهای 11 ایستگاهی که در حوزه آبریز دریاچه ارومیه قرار داشتن و ما اومدیم میزان بارندگی‌هاش رو درآوردیم، یک میانگین 25 ساله برای 11 تا ایستگاه. تراز دریاچه ارومیه با میزان تغییرات بارندگی تا سال 2000 همخوانی داره، یعنی وقتی بارندگی زیاد شده سطح آب دریا اومده بالا، وقتی بارندگی کم شده سطح آب دریاچه اومده پایین. ولی از سال 2000 به بعد این دوتا نمودارها در واقع هیچ گونه همخوانی ندارن و یک روند معکوسی نشون میدن. بارندگی های ما از سال 2000 به بعد یک روند نرمال، تقریبا نرمالی داشته، ولی دریاچه ارومیه خشک شد. این نشون میده که با وجود بارندگی ها آبی وارد دریاچه نشده. این تنها علتش میتونه وجود سدهایی باشه که روی رودخونه ها احداث شده. اگر ما بیایم آمار احداث و ساخت سدها رو مشاهده کنیم، اکثر این سدها از سال 2000 به بعد روی دریاچه ارومیه، رودخونه های دریاچه ارومیه احداث شدن. که آمارش هم هست برای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان. یعنی بارون‌هایی که روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه باریده همش پشت سد تا جمع شد. و به نظر من 80-90% علت خشک شدن دریاچه میتونه احداث سد باشه.
طرحی هست که میخوان آب رودخانه ارس رو به این دریاچه هدایت کنن، اما نماینده اردبیل مخالفت کرده، گفته چنین اقدامی کشاورزی استان اردبیل رو نابود میکنه. نظر شما چی هست؟
برای نجات دریاچه ارومیه دو تا راه حل است، یک راه حل کوتاه مدت، یک راه حل دراز مدت. برای راه حل کوتاه مدت بهترین راه حل البته به نظر من و تنها ترین راه حل همین باز کردن دریچه سطح و جاری شدن آب پشت سطح به داخل دریاچه است، اونم در زمانی که میزان بارندگی های ما در فصل بهار بیشترین مقدار رو داره. اگر این اقدام صورت بگیره، سطح تراز دریاچه ممکنه 1-2 متر بیاد بالا و یک حالت تعادل بگیره تا آبها دوباره پشت سطح جمع بشن و این روند تکرار بشه. آوردن آب از مناطق دیگه، حوزه‌های آبریز دیگه، دو تا حوزه مطرح شده، یکی زابه یکی رودخونه ارسه. ببینین دو تا رودخونه هایی که مورد بحث قرار گرفتن ارتفاعی پایین تر از سطح آب دریاچه دارن. اگه بخوان این حجم عظیم آب بتونن بخوان بیارن، یعنی این واقعا یک پروژه خیلی بسیار بزرگیه و نیازمند پمپاژ و این مسائلی که حداقل به نظر من با این شرایط فعلی تا بخواد این ردیف بودجه براش تخصیص پیدا کنه اجرایی بشه 10 سال طول میکشه. و با توجه به شرایطی که در دریاچه ارومیه هست، الان میانگین آب دریاچه شده 2 متر و 20 سانتی. با این روند در طی 2-3 سال آینده دریاچه ارومیه خشک میشه. تا بخوان آب از رودخونه ارس بخوام بیارم به دریاچه ارومیه 10 سال طول میکشه، تا اون زمان دریاچه‌ای نبونده که این آب بخوام بیارم.
توضیحات علی محمدی، کارشناس زمینشناسی، رو در مصاحبه با همکارم مانیا منصور با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مصطفی آزمایش، سخنگوی دراویش نعمت اللهی گنابادی، میگوید که از سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر درخواست کرده که به وضعیت وخیم دراویش در ایران رسیدگی کنند. وحید پوراستاد در گفتگو با مصطفی آزمایش در ابتدا از او پرسیده در چند روز قبل که به ژنو سفر کرده و با مقامهای حقوق بشر سازمان ملل و عفو بین الملل دیدار و گفتگو کرده، چه چیزی به آنها درباره وضعیت دراویش گنابادی گفته است. مصطفی آزمایش:
موج تازه سرکوب دراویش که به شدت و قویا در ایران راه افتاده، در شهرستان‌های مختلف توده‌های درویش رو بازداشت فله‌ای و وسیع می‌کنند و حتی برای دستگیری اونها از اسلحه آتشین استفاده می‌کنند، بهشون تیراندازی می‌کنند که منجر به شهادت یک نفر و زخمی شدن چند نفر شده. و علاوه بر این در تهران هم پایگاه خبری درویشان رو بستن و اعضایش رو که عده‌ای وکیل و نویسنده بودند بازداشت کردند.
آقای آزمایش، دراویش گنابادی مگر چه طرز فکر و یا چه عقیده‌ای دارن که با اونها برخورد میشه؟
دراویش گنابادی خودشون تصورشون اینه که چون معتقد به اسلام سکولار هستند، مورد سرکوب قرار میگیرند به شدت، چون دستگاه حاکمه در صدد پاکسازی عقیدتی ایران از هر گونه قرائت دیگری از اسلام به غیر از قرائت حاکمه.
در طول این مدت تعدادی از افراد مختلف دراویش گناوادی بازداشت شدند و در اخبار هست که تاکنون 4 تا از وکلای این دراویش هم بازداشت شدند. چه اخباری از بازداشت این وکلا داری شما؟
وکلا برای رسیدگی به پرونده دراویشی که در کوار بازداشت شده بودند میخواستن اقدام حقوقی انجام بدند و اعلام آمادگی جهت قبول وکالت اونها بکنند که متاسفانه به طور گروهی در کوار آقایون افشین کرمپور و امید بهروزی و امیر اسلامی که از وکلای دراویش هستند در کوار دستگیر شدند، به زندان عادل‌آباد و سپس به زندان اوین منتقل شدند و آقایان فرشید یداللهی و مرادی سربستانی هم که از وکلا هستند و خودشون درویشند و در ارتباط با سایت مجذوبان نور فعالیت میکنند، اینها هم در تهران با یورش شبانه به محل مجذوبان نور و منزل آقای یداللهی بازداشت شدند. همزمان بعضی از نویسندگان مانند آقای علیرضا روشن، شاعر، نویسنده و ژورنالیست بازداشت شدند. بعضی از دراویش بودند که برای دستگیریشون اقدام کردن، مانند آقای فرهاد نوری، و چون ایشون رو پیدا نکردن اون وقت خانم فرزانه نوری مادر ایشون رو گرفتن.
آقای آزمایش، دراویش گناه‌آبادی در طول این مدت خب بسیار بازداشت شدن، شیوه بازداشت اونها به چه صورته؟ آیا با حکم قضایی بازداشت میشن یا غیر از اینه؟
دراویش متاسفانه بدون ارائه هیچ گونه حکم قضایی بازداشت میشن، معمولا به خونه هاشون یورش میبرن. افراد موسوم به لباس شخصی که حکم قضایی هم ندارن و بیشتر وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی هستن، اینها رو دستگیر میکنن. دراویش هیچ گونه امنیتی ندارن و به همین دلیل هم روز دوشنبه دراویش میخوان برن جلوی زندان اوین و بگن آقا شما که میخواین ما رو دستگیر کنین، خب ما اومدیم اینجا ما رو دستگیر کنین. یا اگر که این دستگیری ها به دستور مقامات قضایی نبوده، پس دستگیر شدگان رو آزاد بکنین.
توضیحات مصطفی آزمایش از دراویش گناه‌آبادی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم وحید پوراستاد. و البته دراویش نعمت اللهی گناه‌آبادی تنها گروه از مسلمانان نیستند که در ایران تحت فشارند. گروهی از فعالان اهل سنت ایران نیز در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پرسیدند چگونه ملت‌های عمدتاً سنی مذهب منطقه نظامی را الگوی خود قرار دهند که به سنی‌ها اجازه ساخت مسجد و حتی اقامه نماز جماعت در پایتخت نظام یا به عبارتی ام القرای جهان اسلام را نمی‌دهد. در گفتگو با عبدالستار دوشوکی امضا کننده این نامه که در لندن به سر می‌برد، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او پرسیده که انگیزه نامه‌نگاری با آیت الله خامنه‌ای چه بوده. عبدالستار دوشوکی:
انگیزه نوشتن این نامه از طرف فعالان اهل سنت و بعضی از نمایندگان در رابطه با افتتاح نخستین کنفرانس دو روزه بین‌المللی بیداری اسلامی بوده که در این کنفرانس آیت الله خامنه ای پیامی داده مبنی بر اینکه نهضت‌ها در کشورهای اسلامی منطقه نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران است و اونها جمهوری اسلامی رو به عنوان یک الگوی خوب برای خود می‌دانند. به همین دلیل اهل سنت در این نامه سوال پرسیدند. در نامه اومده که سوال اینجاست که چگونه ملت‌های عمدتاً سنی مذهب منطقه نظام دینی را الگوی خود قرار می‌دهند که به آنان، یعنی سنی‌ها، اجازه ساخت مسجد و حتی اقامه نماز عیدین در پایتخت نظام یا به عبارتی ام القرای جهان اسلام را نمی‌دهد.
آقای دوشوکی، شما گفتین که نامه از طرف جمعی از نمایندگان و فعالان اهل سنت، نمایندگان مذهبی اهل سنت یا فعالان سیاسی کدام یک؟
این نامه از طرف برخی از فعالان سیاسی و نماینده های سابق و حتی نماینده های شورای شهر فعلی فرستاده شده. اگر به خاطر داشته باشیم، نماینده های اهل سنت مجلس هم نامه ای برای آقای احمدی نژاد فرستادند و اعتراض کرده بودند به جلوگیری از نماز عید اهل سنت در تهران که متاسفانه اون نامه شون بدون پاسخ موند. در نتیجه این نامه دقیقا در راستای همون خواسته هاییست که اهل سنت همیشه مطرح کردند و بخصوص در این موقعیت ویژه‌ای که کنفرانس دو روزه بین‌المللی بیداری اسلامی در تهران در حال رخ دادن هست، مجدداً خواسته ها و سوالات خودشون رو تکرار کردند.
حالا با نوشتن این نامه چه توقعی از آیت الله علی خامنه ای دارید؟
آقای خامنه‌ای در پیام خودشون گفتن که این وعده و وعیدهای غربی ها رو برای مساوات و برابری و آزادی نپذیرید، زیرا که پشت این لبخندها وعده ها توطئه و خیانت نهفته است. در این نامه فعالان اهل سنت اومده که اهل سنت قریب به 33 سال پیش به رهبری مولانا عبدالعزیز از آیت الله خمینی وعده گرفتن. ایشون وعده دادن که برادران اهل سنت حقوقی کاملا مساوی در قانون با اهل تشیع در ایران خواهند داشت، اما متاسفانه میبینیم که بعد از قریب 33 سال اون وعده جامعه عمل نپوشونده و اینک آقای خامنه‌ای میگویند که دیگران این وعده ها رو میدن و دروغ میگن و اینها مشتی توته و خیانت نیستن، باید جواب بدن که چرا اون وعده مساوات بین سنی و شیعه که توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی به مولانا عبدالعزیز داده شده بود چی شد. وانگهی بر اساس نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی اهل سنت باید در فرایض دینی و آموزش مذهبی خودشون آزاد باشن، اما متاسفانه در عمل اینگونه نیست. فشارها بر اهل سنت برای کنترل مدارس، حتی دستگیری اونها همچنان ادامه داره. در نتیجه پیامی رو که آقای خامنه‌ای به کشورهای منطقه داره میده، در داخل کشور عکس اون ثابت شده.
صدای عبدالستار دوشوکی از فعالان سنی رو در مصاحبه با همکارم علیرضا کرمانی با هم شنیدیم. اما امروز یکشنبه 27 شهریور ماه برابر با سالمرگ محمد حسین شهریار، غزل سرای نامی معاصر ایران، سخنسرایی که در سال 67 خورشیدی در 82 سالگی از این دنیا رفت و سپس برای ارج نهادن به جایگاه ادبیش 27 شهریور ماه در ایران را روز شعر و ادب نامگذاری کردند. یادی از شهریار از همکارم شهرام میریا.
حال مادرم از بچگی در روح من منعکس شد. یادم از 4 یا 5 سال داشتم، اولین شعر لطیفی ری که حس کردم به زائقه سپردم مادرم خواند. 2 بیت ترکی بود که هنوز در مغز من صدا میکنه و هنوز در نظر من از لطیفترین اشعار دنیاست. از این موقع ذوق ادبی من خشت اولیش کار گذاشته شد و این 2 بیت رو از 4-5 سالگی حفظ کردم و همیشه میخوندم.
محمد حسین بهجت تبریزی با نام هنری شهریار در 27 شهریور ماه سال 67 خورشیدی بر اثر بیماری ریوی در تهران درگذشت. درباره خالق منظومه معروف سلام بر حیدر بابا گفتنی بسیار است، ولی بسیار کوتاه می توان گفت که شهریار غزل سرای معروف معاصر ایران انواع و اقسام قالب‌های شعر کلاسیک ایران را تجربه کرد و اشعارش از 13 سالگی در نشریات به چاپ رسید و در همین سن و سال از تبریز به تهران آمد و تحصیلات متوسطه را در دارالفنون گذراند و سپس وارد مدرسه طب شد و پس از 5 سال تحصیل این رشته را ناتمام گذاشت و وارد خدمات دولتی شد. زندگی در تهران سبب شد با چهره‌های نامدار شعر و ادب و موسیقی از نزدیک آشنا شود و صادق هدایت برای اولین بار کتاب بوفکور خود را در منزل و محفل دوستانه شهریار خواند.
صادق هدایت هم می آمد دیگه، جز اون هنرمندان بود که همیشه منزل من می آمدن که اون بوفکورش اونجا خوند و همه یه حالت کراهتی پیدا کردیم و به من مجبور شدم از جان دل بخونم. از جان دل که خوندم این حالشون جا آمد. سببش گفت که آخه صادق جون چرا ما رو به اون حال انداخت، با این قلم با این توانایی چرا اینقدر بدبین هستی؟
شهریار تنها به شعر کلاسیک و متقدم ایران دلبستگی نداشت، بلکه به نیما و راهش نیز باور داشت و پس از خواندن افسانه نیما این شاعر نوگرا را گویندهی توانا به حساب آورد. شهریار خود میگوید شعر نوین ایران پس از مشروطه با میرزاده عشقی و نیما آغاز شده است.
ادبیاتی که واقعا کاملا تازه شده باشه با عشقی و نیما شروع شده، در سه تابلو عشقی، در کفن سیاه عشقی و بعد هم در افسانه نیما. اینا شعرهایی بودن که دیگه تقریبا اون سیر ابتدائیشون رو طی کرده بودن و شعری میشد گفت به تمام معنی تازه. بعد از نیما بنده اون 2 مرغ بهشتی رو ساختم، هزیان دل ساختم، یه خورده هم کلمات رو چکش خورده تر کردم، یه خورده به اصطلاح فرنگی ها ایرانیزه تر کردم. حالا این شعر نوره هیچ وقت نباید متلقی باشیم که بذاریم تو کفه ترازوی حافظ، این توقع ما نباید داشته باشیم. اما چیزی که مایه خوشبختی است، این افتاده به اون جاده سیرش داره راه میره و منتظر باید باشیم که اون سیر واقعیشو تمام بکنه، به حد کمال برسه. اون وقت ما یه سبک جدیدی هم خواهیم داشت به عظمت حافظ.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30، نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. درود من رو پذیرا باشید اگر که همین حالا به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید. خدمت شما عرض کنم که در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب، مثل هر صبح دوشنبه، ببخشید یک شنبه، میتونید بازپخش برنامه دیدگاه ها رو بشنوید که اگر برنامه دیدگاه رو از دست دادید. اما قبل از اینکه بشنویم برنامه دیدگاه ها رو، از رضا جمالی آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم.
شب بخیر شنوندگان گرامی. کمیسیون انتخابات مصر 21 نوامبر اول آذر ماه را به عنوان زمان انتخابات اعضای مجلس نمایندگان این کشور تعیین کرد. شبکه تلویزیونی العربیه با اعلام این خبر به نقل از یک عضو کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرد انتخابات مجلس سنا نیز دو ماه بعد و در 22 ژانویه یعنی دوم بهمن ماه برگزار می شود. مصر دارای دو مجلس است و این اولین انتخابات در مصر پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک است. گروهی از اعضای پارلمان روسیه روز شنبه برای مذاکره با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وارد دمشق شدند، در حالی که فشارهای جهانی بر حکومت بشار اسد برای جلوگیری از سرکوب خشن تظاهرکنندگان سوری بیشتر شده است. دولت روسیه مخالفت خود را با تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه حکومت سوریه اعلام کرده است. ریاست هیئت روسی که به دمشق رفته است با الیاس اوماخانوی معاون رئیس شورای فدراسیون روسیه است. هنوز معلوم نیست که بین هیئت روسی و مخالفان بشار اسد نیز ملاقاتی انجام خواهد شد یا خیر. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرده است که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره فلسطینی‌ها و اسرائیل گفتگو کرده است. در این بیانیه آمده است که موضوع این گفتگوی تلفنی از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها و تلاش محمود عباس برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی و موازی دو کشور نسبت به آن بوده است. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی به نیویورک می رود تا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند روز سه‌شنبه در حاشیه این نشست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با مصطفی عبدالجلیل ملاقات می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد بخش‌هایی از تحریم‌ها بر علیه لیبی را کاهش داده است. این شورا همچنین رأی داده که برای حمایت از اوضاع موقت لیبی هیئتی از جانب سازمان ملل تشکیل شود. مجمع عمومی سازمان ملل نیز به واگذاری کرسی لیبی به شورای ملی انتقالی رأی داده است. در خبر دیگر مربوط به لیبی، اینکه نیروهای وفادار به معمر قذافی در شهرهای سرت و بنی ولید حملات نیروهای شورای ملی انتقالی را دفع کردند. مخالفان روز جمعه به سوی این شهرها پیشروی کرده بودند، اما با مقاومت شدید نیروهای قذافی ناچار به عقب نشینی شدند. موسی ابراهیم سخنگوی نیروهای وفادار به قذافی به یک شبکه رادیویی در سوریه گفته است که آنها توانایی آن را دارند که ماها در مقابل مخالفان مقاومت کنند. به گفته مخالفان شیعه در بحرین، مراسم تشییع جنازه یکی از معترضان با حضور هزاران نفر روز جمعه برگزار شد. یکی از اعضای حزب شیعه وفاق به خبرگزاری ها گفته است که نیروهای امنیتی در پایان مراسم در حالی که جمعیت متفرق می شدند به سوی عده‌ای گاز اشک‌آور و گلوله های پلاستیکی شلیک کردند. مذاکرات وزیران دارایی اتحادیه اروپا برای بازگرداندن ثبات و اعتماد به نظام بانکی و بازارهای مالی در جنوب لهستان پایان یافت. کیوان،
ممنونم از رضا. آخرین خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه دیدگاه ها که هر روز، ببخشید، هر هفته شنبه در مجله شامگاهی پخش میشه و در مجله نیمه شب صبح یک شنبه هم تکرار میشه. این برنامه رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا با هم برنامه این هفته دیدگاه ها رو بشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دوشنبه 28 شهریور ماه برای هشتمین بار از زمان نشستن بر روی صندلی ریاست جمهوری در تابستان 84 راهی نیویورک می شود تا بار دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یابد. گرچه سخنرانی هایی که در چند سال گذشته محمود احمدی نژاد در سازمان ملل ارائه داده چندان با استقبال نمایندگان جامعه جهانی روبرو نشده و در دو سه سال اخیر برخی از اعضای سازمان ملل به هنگام سخنرانی او و به نشانه اعتراض سالن مجمع عمومی را ترک کردند، اما موضعی که او در این سخنرانی ها میگیرد تاکنون با استقبال رهبر جمهوری اسلامی ایران روبرو شده و رهبر از جمله در سال گذشته سفر او را سفری پرمغز خوانده بود که به گفته او حقایقی در آن بیان شده بود. اینها به گفته برخی آگاهان سیاسی ایران پیش از آن است که اختلافها میان رهبر و رئیس جمهور که در ماجرای عزل و بازگشت به کار وزیر اطلاعات جرقه خورد تا به این حد رسانه‌ای شود. از آن زمان رئیس جمهور ایران به علت آنچه عدم تبعیت از رهبر توصیف شده هدف حمله های همراهان سابق اصولگرای خود قرار گرفته و نزدیکترین یارانش در دولت در مزان اتهام های مختلف در زمینه فساد اداری و مالی هستند. اتهام هایی که تازه ترین حلقه آن شاید احتمال ارتباط بین اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور با متهمان بزرگترین پرونده اختلاس در تاریخ بانکداری ایران باشد. اختلاس 3 میلیارد دلاری. محمود احمدی نژاد در سفر پیش رو به نیویورک چگونه میتواند در بکارگیری دیپلماسی عمومیش به جلب افکار عمومی به ویژه شهروندان آمریکایی مخالف دو حزب اصلی آمریکا موفق باشد و آیا این سفر در داخل ایران نیز با استقبالی همچون سالهای پیش روبرو خواهد شد؟ اینها پرسش‌های اصلی برنامه این هفته دیدگاه هاست از منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب در نیویورک، رسول نفیسی، کارشناس سیاسی امور ایران در واشنگتن و علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران این هفته در لندن. آقای منصور فرهنگ، این بار چه تحولی در وجهه محمود احمدی نژاد ایجاد شده پیشاپیش حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک جایی که شما هستید؟
آقای احمدی نژاد یک شخصیت واقعا استثنایی است از نظر رسانه‌های گروهی آمریکا، خصوصا تلویزیون‌ها. اهمیت سخنرانی او در سازمان ملل متحد و یا محتوی حرفایی که با خبرنگاران می‌زنه از جهت سیاست خارجی ایران کاملا بی تأثیر و بی اهمیته. اما هر کسی که بتونه این دو ویژگی رو داشته باشه که بتونه به اصطلاح ایجاد ترس بکنه و در ضمن حرفهایی بزنه، رفتاری داشته باشه که موجب تفریح مردم بشه، یک همچی فردی برای تلویزیون‌هایی که 24 ساعت باید برای مردم تفریح ایجاد بکنن، این جذابیت داره. بنابراین تهدیدات و قلوهای احمدی نژاد از یک سو و پوچی و بی‌اعتباری این ادعاها و قلوها باعث میشه که این دو ویژگی که من صحبت کردم احمدی نژاد داشته باشه. بنابراین به هیچ وجه برای من غیر مترقبه نخواهد بود که از همچون رسانه‌های گروهی زیادی مثل فاکس و CNN و غیر ذلک همه میخوان با احمدی نژاد مصاحبه بکنن و همشون هم خوب میدونن که او یک کلام حرفی نمیزنه که از نظر فهم و درک مسائل ایران و یا تأثیر روی سیاست خارجی آمریکا و ایران هیچ اهمیتی داشته باشه. بنابراین وقتی ما راجع به حضور احمدی نژاد در نیویورک صحبت میکنیم، ارزش تفریحی او خیلی خیلی بیشتره تا اهمیت سیاسی و دیپلماتیکش.
آقای رسول نفیسی، اعلام آزادی قریب الوقوع شین باور و جاش فتا، دو زندانی آمریکایی محکوم به 8 سال حبس به اتهام جاسوسی، و واکنش قوه قضاییه ایران به اعلام این خبر، محمود احمدی نژاد رو در آستانه سفر به آمریکا در میان سیاستگزاران واشنگتن در چه موقعیتی قرار داده؟
این موضوع رو بنده عرض کردم در مصاحبه با نیویورک تایمز. احمدی نژاد حد اکثر سعی خودش رو میکنه که ابراز وجود بکنه و یک حوزه از اقتدار رو برای خودش در درون جمهوری اسلامی در سیستم ولایت فقیه باز بکنه و این البته از دید جامعه مدنی ایران به یک نحوی باید مثبت تلقی بشه، به لحاظ اینکه اولین رئیس جمهوری است که واقعا در صدد احراز یک مقداری موقعیت برای فردی است که خب به هر صورت انتخاب شده و این رو ما باید قدردانی بکنیم از احمدی نژاد، با وجود تمام حرف‌های عجیب و غریب و سیاست‌های مندرآوردی و بی‌معنا، ولی این ارزش رو باید برای احمدی نژاد قائل شد به عنوان فردی که به هر صورت در صدد احیای یک مقداری اقتدار برای ریاست جمهور. این یک. دوم این که در سفر قبلی هم همین بود، خب اون وقت قوه قضاییه باش همراه بود، نظر خامنه‌ای باش بود و موفق شد که یک مقدار حسنیت ایجاد کنه قبل از آمدن به ایالات متحده. این دفعه باز حساب غلط کرد، ولی باید این رو در نظر داشت که یک حساب دیگه هم که احتمالاً احمدی نژاد کرد با اعلام آزادی این دو زندانی بیگناه آمریکایی، این بود که به طرف آمریکایی نشون بده که حسن نیت داره و وقتی که در آمریکا هست احتمالاً به دنبال این خواهد بود که ملاقاتهایی حالا به هر شکل داشته باشه و یک مقداری حالا که در ایران موقعیتش به کلی سوس شده، شاید در خارج به خصوص در ایالات متحده بتونه متحدانی جستجو کنه و این رو نشون بده به جهان و به خصوص به واشنگتن که فردی که حسن نیت داره ایشونه، فردی که میخواد مسائل ایران رو حل بکنه رئیس جمهوره و کسانی که مانع روابط میشن از بیت الهام میگیرن. تا حدی هم درسته، کمان که در سال 2009 هم در جریان مذاکرات اتمی دیدیم که گروه احمدنژاد در پی این بود که مقداری راه حل پیدا کنه و وقتی که یک نوع راه حلی پیدا شد، بلافاصله دو روز بعد این راه حل از طرف ایران، یعنی در واقع از طرف بیت، جلوش گرفته شد و سد شد.
آقای علیرضا حقیقی، آقای نفیسی اشاره کردن به نوع موضع‌گیری های رهبر جمهوری اسلامی ایران در برابر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری. حالا موقعیت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشاپیش این سفرش به نیویورک در مقایسه با سفرهای قبلیش چطوره؟ خود این سفر چه اثری بر روی این موقعیت میتونه داشته باشه؟
خب چند تا اشتباه تله جدی بود که من با آقای نفیسی مخالفم حالا بیان میکنم. ببینید، آقای احمدی نژاد امسال لرزان‌ترین موقعیت رو داره در ارتباط با نهادهای قدرت. الان رئیس دفتری ایشون که از نظر آقای احمدی نژاد مهمترین فرد نسبت به ایشون و از لحاظ ایشون قله مکارم اخلاق است، متهم به دست داشتن در اختلاس 3 میلیارد دلاری مربوط به آقای خسروی است و به هر حال پرونده در دست رسیدگی است و انگشت اتهام به ایشون نشانه رفت که مسئله خیلی جدی است. معاون اول ایشون هم پروندهش خیلی جدی شده و قاضی اصرار داره که ایشون رو بکشونه به دادگاه. در ارتباط با نهادهای قدرت هم عملاً بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت نفت از کنترل آقای احمدی نژاد خارج شده به خاطر سوء مدیریت، شتاب زدگی و روش‌های غلطی که آقای احمدی نژاد گرفته در حوزه تولید، حوزه امنیت و حتی سیاست خارجی کشور با یک مشکلات جدی مواجه شده. در مورد مسئله آزادی کوهنوردان که اشاره شد، رسم بر این هست که بایستی که هماهنگی لازم اعلام بشه میان قوا و بعداً تصمیم بگیرن که این مسئله چجوری اعلام بشه و به چه شکل و چه کسی اعلام کنه. آقای احمدی نژاد بدون که این کار رو انجام بده، خودش سر خود به خاطر اینکه خبرنگار MBC رو در تهران دعوت کرده بودن، یک خبر اختصاصی داد به MBC و MBC هم یک گزارش دقیقاً یک دیل و یک معامله بود که اگر دقت کرده باشید تقریبا MBC هم یک گزارش بسیار خوب برای آقای احمدی نژاد پخش کرد. آقای احمدی نژاد در اینجا خیلی زرنگ به قول شیرازی ها رندی میکنه. در موقعی که از ایشون میپرسن چرا آقای موسوی و کروبی در زندانن، میگه به من ربطی نداره، دست قوه قضاییه است، در حالی که خود ایشون بود که در جلسات شورای امنیت از 22 خرداد اصرار داشت که آقای موسوی و کروبی دستگیر بشن، ولی آقای خامنه‌ای و دیگران مخالف بودن. آقای احمدی نژاد دائما میگفت و بعد اون موضوع رو به قوه قضاییه ربط میده و این موضوعی که الان به قوه قضاییه ربط داره، آزادی اونها به رئیس جمهور ربطی نداره، آزادی اونها به قوه قضاییه ربط داره، این رو سعی میکنه اعلام کنه که کردیتش خودش بگیره. این صحبتی آقای نفیسی هم میکنن، اشکالش این است. ببینید، اگر ایشون در مورد حقوق شهروندان ایرانی اقدام کرده بود کاملا درست بود، یعنی فردی بود که میخواست در جلوی نهادهای قدرت از قسمی که خورده دفاع کنه، در حالی که همه مواردی که آقای احمدی نژاد دفاع کرده نام مربوط به خانم رکسانا صابری بوده و مربوط به این کونه‌وردا. کجا دیدید که آقای احمدی نژاد در مورد حقوق شهروندان ایرانی دفاع کنه در مقابل دیگر نهادها؟
خیلی متشکرم آقای.
حتی یه نکته دیگه من اشاره کنم
کوتاه.
ببینید، این حرف ایشون موقعی که میخواد در جلوی ولایت فقیه بایسته اینه که از رانت ولایت فقیه استفاده نکنه. آقای احمدی نژاد در تمام این دوران از رانت ولایت فقیه تونسته استفاده کنه که توسط مجلس، توسط نهادهای نظارتی دچار مشکل نشه. اگر اون موارد برداشته بشه که شما میگن کم شده، نشون داده شده که چه فجایعی رو این دولت داره به کار میبره. در مورد مذاکرات 2009 هم اگه خواستم من توضیح میدم که اشتباهات آقای احمدی نژاد در سال 2007 و 2008 شروع باعث شد که پرونده ایران به شورای امنیت برسه و بعدن ایشون روشش رو عوض کرد.
بسیار خب، حالا در پاسخ به پرسش‌های بعدی شاید به این بپردازیم. آقای منصور فرهنگ، شما معمولاً در گفتگوهاتون بارها تکرار کردین که بیشترین اثر رو بر روی افکار عمومی آمریکا برخورد کمدین‌های برنامه‌های آخر شب تلویزیونی سه شبکه آمریکا، جی لنو، دیوید لترمن، کونان اوبراین و دیگرانی مثل جان استیوارت در کمدی سنترال دارن که از هر فرصتی استفاده می‌کنن که رئیس جمهور ایران رو مسخره کنن. ولی بسیاری از صاحب نظرا میگن یکی از هدف‌های عمده محمود احمدی نژاد در سال‌های گذشته از سفر به نیویورک جلب نظر رسانه‌های جهان و مصاحبه با پربیننده‌ترین برنامه‌ها و گفتگوگرهای جدی تلویزیون آمریکاست. مصاحبه با این برنامه‌ها چه اثری می‌تونه داشته باشه به نفع یا ضرر محمود احمدی نژاد؟
ببین، ما وقتی احمدی نژاد رو می‌خوام تحلیل بکنیم، از نظر من هیچ ارتباطی به حسابگری سیاسی و به طور کلی منافع ملی ایران یا سیاست خارجی ایران نداره. احمدی نژاد کوچکترین تأثیری به هیچ وجه روی سیاست خارجی ایران، رو روابط ایران با دنیا در واقعیت نداشته. احمدی نژاد رو ما باید در چارچوب روانکاوی و روانشناسی قدرت مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. این آدم گرفتار بیماری خود بزرگبینی و فریفته خود شدن شده و در این چارچوبه که ما میتونیم اعمال و رفتار و سخنان او رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. اگر احمدی نژاد کوچکترین توجهی به سیاست و روابط بین المللی در چارچوب و عرف و حقوق داشت، نمی اومد بگه که 11 سپتامبر توطئه‌ای بوده که دولت آمریکا درش نقش اساسی داشته، نمی اومد هولوکاست رو کتمان بکنه. در رسانه‌های گروهی آمریکا، چه آخر شب باشه چه وسط روز باشه، احمدی نژاد وقتی میاد میگه که ما در ایران همجنسگرا نداریم. این حرف هزاران هزار بار در همه رسانه‌های گروهی آمریکا تکرار شده. بنابراین به طور کلی تردیدی نیست که احمدی نژاد وقتی در خارج از کشور میاد این همه بهش توجه میکنه، در چارچوب روانشناسی سیاسی و بیماری فریفته خود شدن و خود بزرگبینی برای او دستاوردی داره و دقیقاً هم عکس العمل روزنامه‌ها و رسانه‌های گروهی و فکاهی گویان آخر شب همش توی این چارچوب. حالا احمدی نژاد این رو میدونه یا نمیدونه؟ به ایدی امین رو اگر یادتون باشه، اونم همین نقش رو ایفا میکرد. آیا احمدی نژاد در چارچوب فکر خودش چه در چه دنیایی زندگی میکنه؟ به نظر من اون رو باز باید با معیارهای روانکاوی و روانشناسی قدرت و سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار بده، وگرنه اینقدر در حرفای او زد و نقیز و بنبست و ادعاهای بی‌معنی وجود داره، هیچ کس نمیتونه او رو به عنوان یک سیاستگزار یا تحلیلگر یا تعیین کننده سیاست خارجی کشوری مثل ایران مورد توجه قرار بده.
ممنون آقای فرهنگ.
معیارم یک معیار روانکاوی و روانشناسی است، نه سیاسی و سیاستگزاری.
آقای رسول نفیسی، لابد شما میخواین به برخی از نکاتی که آقای علیرضا حقیقی اشاره کردن بپردازین، ولی با توجه به سابقه امر اینم توضیح بدین که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران این بار تا چه حد میتونه به خواستش که گفته میشه جذب بخشی از منتقدان دو حزب اصلی آمریکاست دست پیدا بکنه؟
تصور میکنم که موقعیتی که احمدی نژاد در حال حاضر داره موقعیت بسیار ضعیفی است و مورد توجه لابی‌ها و منابع قدرت آمریکا قرار نمیگیره. برای خودش البته سعی میکنم یک ارتباطاتی برقرار کنه و خودش به عنوان آلترناتیو نشون بده و احتمالاً یک مقداری هم قدرتی داره در ایران به هر صورت، به خصوص اگر این درست باشه که این مقدار پول اینها در اختیار دارند و اینها. ولی کلا تصور نمیکنم که مورد توجه قرار بگیره. یک دوم این که احمدی نژاد آیا از حقوق شهروندی مردم استفاده کرده یا نکرده ربطی به صحبت من نداره، و این که آقای حقیقی بفرمان که بنده اشتباه کردم، به نظرم اگر من جایش بودم گفتم من با نفیسی اختلاف نظر دارم در این مورد، این اصطلاح صحیح تری بود، به خاطر اینکه نه من نه ایشون در موضعی نیستیم که بگیم که چی مطلقا اشتباه هست یا درست. ولی اون چیزی که مطرحه این است، آیا احمدی نژاد توسط یک تعدادی رای انتخاب شده یا نه؟ که شده. آیا آقای خامنه‌ای بهش رای داده شده یا نه؟ نه. آیا آقای خامنه‌ای در صدد استیلای مطلق به ایران هست یا نیست؟ هست. آیا اگر کسانی در مقابل ایشون، حالا با هر نوع برخوردی که شما میگید که با شهروندا دارن که از خامنه‌ای بدتر نیست، چون خامنه‌ای مطلقاً حقوق شهروندی رو برای هیچ که قائل نیست، حالا اگر فردی به هر صورت منتخب، که من فکرم انتخابات در کشور ما بسیار بسیار اهمیت داره، به هر صورت فردی انتخاب شده و این فرد از حقوق افراد منتخب داره دفاع میکنه، میگه آقا بنده منتخب ملتم، این را هم مرتب گفت. در مقابل فردی که انتخاب نشده و مدعی این است که از طرف خدا مأموریت داره، در مقابل این فرد ایستادگی میکنه. حالا 100% به لحاظ شخصی و اون چیزی که جناب دکتر فرهنگ فرمودند، به لحاظ اینکه خود بزرگ بینه، ولی اشکال نداره. بنی صدر هم انسان بسیار خود بزرگ بینی بود، ولی یکی از باشرفترین و با پرنسیپ ترین سیاستمداران ایران شد به لحاظ ایستادگی در مقابل خمینی.
میتونین در مورد اون مسئله دیگه هم که مربوط به همون مذاکرات هسته‌ای بود که توضیح دادین که طرف انتقاد آقای حقیقی قرار گرفت توضیح بدین؟
آقای حقیقی مقدمات اون رو گفتن که احمد نژاد مرتب اشتباه کرده بوده، که درسته. احمد نژاد فردی است که با همون سیاست‌های متناقض ایران رو به این روز انداخته، ولی آیا میشه در این شکی کرد که در 2009 اینها در صدد این بودن که به یک نحوی یک راهی باز کنند برای حل مسئله یا لااقل عقب انداختن مسئله ایران؟ آیا میشه در این شکی کرد که اینها واقعا آلترناتیوی در مقابل سیاست عدم مذاکره مطلق در این مورد بودند؟ و وقتی که برگشتن به ایران دو سه روز بعدش دیدیم که این مسئله به کلی از طرف مقامات قدرت ایران منتفی شد. شما اگر که بخواید این مقدماتون رو بگید، خب بله، احمد نژاد آدمی است بسیار خطاکار و واقعا مثل یک عنصر مخربی در تمام این جریان عمل کرده. ولی آیا بنده میخوام به ایشون ارزش بدم به عنوان شخصیت ملی؟ به هیچ وجه. بنده بلازه و واقع بینانه به این امر نگاه میکنم که این فرد یک فردی است انتخاب شده، حالا با 100 رأی. خامنه‌ای که با یک رأی هم انتخاب نشده که.
آقای نفیسی اجازه بدید که
این رأی رو من براش ارزش قائلم. برای کشوری مثل کشور ما مسئله رأی دادن حالا به هر شکلی بسیار بسیار اهمیت داره، و چون این شخص مقداری آرا پشت خودش داره و در مقابل فرد دیگری که مدعیه که من از طرف خدا اومدم، و اگر کسی به خدا اعتقاد داشته باشه ایشون داره میگه من از طرف خودم اومدم، خب داره در مقابل این فرد ایستادگی میکنه. این لحاظ فرهنگ سیاسی ایران و ساخت سیستم ایران و آینده رؤسای جمهوری اگر که آینده‌ای داشته باشه اهمیت داره. این عرض بنده است.
آقای حقیقی شما مختصر به این نکات بپردازین. مختصر
اینکه رأی مردم، ببینید رئیس جمهور مربوط به مجموعه است به اسم قانون اساسی، یه پکیجه، همه چی توش هست دیگه، و آقای احمدی نژاد در یک رقابتی که کاملا همه حق برابر داشته باشن بیاد که نیومده، از رانتی استفاده کرده چه در سال 84 چه در سال 88 که رانت نهادهای قدرت بوده. این نکته اول قضیه. نکته دومم این که آقای احمدی نژاد جایی که کارش گیر میکنه متوسل میشه به نهادهای قدرت، جایی که مسئله‌اش به کارگیری قدرتش است بدون نظارت بدون حساب کتاب میگه من رئیس جمهورم. شما دقت کنید قوه قضاییه مجلس ده ها بار مشکل داشتن و ایشون رفته پیش رهبری و سعی کرده اون موضوع رو معبر نگه داره، و در حالی که اگر آقای احمدی نژاد می‌خواست طبق وظیفه قانونیش عمل بکنه باید اجازه میداد اون نهادها هم کارشون رو می‌کردن، کاری که زمان آقای خاتمی صورت می‌گیره. پس بنابراین این حرف کاملا بی‌معناست. اما در مورد مذاکرات هسته‌ای که گفتید، آقای لاریجانی یه توافق کلی با آژانس هسته‌ای رسید، دروزیاتش حتی آقای برنز توضیح میده. قرار بود آقای لاریجانی هم بیان آمریکا حل بکنن، آقای احمدی نژاد اومد و کاری کرد که آقای لاریجانی از دبیر شورای امنیت استعفا بده و با شعارهای عنندی که پرونده اصلی ایران بسته شده، پرونده ایران رو برد به شورای امنیت. در مذاکرات اتریش هم که گفتن آقای احمدی نژاد با یعنی در اون جریان خواستن که تمام اورانیوم غنی شده رو بدن، در ازاش هم هیچی نمیخواستن بگیرن. این چه بردی داشت برای ایران؟ این در مورد مواردی که هست. کلا آقای احمدی نژاد در وضعیت فعلی دنبال بازسازی جریان خودش هست، و در مورد رسانه ها در حد تزی که آقای مولانا تو سر ایشون کاشته که شما خودت رسانه اید، این تزی که آقای مولانا مشاور ایشون که سیتیزن آمریکا هست داره مطرح میکنه.
مقصودتون حمید مولانا استاد دانشگاه کلمبیاست؟
آقای حمید مولانا در حقیقت از لحاظ دولت آمریکا مجرم هست، به خاطر اینکه طبق قانون آمریکا شما بیش از $100 اگر بخواید قرارداد داشته باشید با دولت ایران باید از وزارت خزانه داری آمریکا اجازه بگیرید. ایشون نه تنها چیز نیست، بلکه ایشون مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور خشم داره، بنیادش تا دو سال پیش ردیف بودجه داشت در مجلس. تمام اینها از لحاظ قانون آمریکا جرم جزایی داره، بنابراین موقعی که ایشون وارد آمریکا میشه میتونه دستگیر بشه. بلکه در تمام این سفرها ایشون با آقای احمدی نژاد اومده و رفته، بنابراین یا آقای مولانا از دولت آمریکا اجازه داره، یعنی با اطلاع دولت آمریکا اونجاست که لیاقت عامل دولت آمریکا میشه، یا اینکه اجازه نداره، که اون وقت معلوم نیست چطوری دولت آمریکا با جرمای کمتر ازی با ایرانی برخورد میکنه. بعدم آقای مولانا سکوت میکنه. میدونیم که آقای مولانا با بورس وزارت خارجه آمریکا هم اومده درس شده در آمریکا خونده. ایشون هست که دائما به آقای احمدی نژاد تو مقالات ایرانیش هم هست که آمریکا در حال سقوطه و شما هستید که رسانه هستید، شما هستید که دارید دنیای رسانه‌های آمریکا رو تحت تاثیر قرار دادید، و شما هستید که دانشگاه تحت تاثیر نظرات شما هستند. من همش تو نوشته آقای مولانا شما میبینید در سلم مقاله‌های کیهان هم می‌بینید و خب تاثیراتش هم می‌بینید و رسانه‌های آمریکایی، دولت آمریکا هم همیشه سکوت کرده در مورد مسئله آقای مولانا که سیتیزن آمریکا مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد.
به هر حال تو این بحث نه آقای مولانا حضور دارن که بتونن به این اتهامات پاسخ بدن نه نماینده‌های رسانه‌های دیگه آمریکا. ولی می‌رسیم به جنبندگی بحث.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
چشم‌انداز نتایج این سفر رو چگونه میبینید آقای منصور فرهنگ؟
شما اگر نوشته های مولانا قبل از انقلاب رو بخونین، کوچکترین بویی از اسلام و شریعت توش وجود خارجی نداره. او به عنوان یک ماویست خیلی افراطی منتقد سیاست خارجی آمریکا بود. اون گذشتش اونه و بقیه‌اش هم آقای حقیقی توضیح دادن. سفر احمدی نژاد به نیویورک کوچکترین تأثیری روی سیاست خارجی ایران یا روابط ایران و آمریکا نداره. در آمریکا تحلیلگرانی که با عهد سیاست هستند به هیچ وجه احمدی نژاد رو جدی نمیگیرن. فردی است که میاد در آمریکا و میگه ایران آزادترین کشور دنیاست. در ایران زندانی سیاسی نداریم. زنان ایران آزادترین زنان دنیا هستند و بعدن هم که آمریکا در 11 سپتامبر یک همچی فرد هرگز جدی گرفته نمیشه. ولی در این حال که جدی گرفته نمیشه، سال گذشته احمدی نژاد بیش از هر شرکت کننده دیگه خارجی در مجمع عمومی تقاضای مصاحبه داشت. امسال هم به احتمال زیاد اگر بیاد نیویورک این تقاضاها رو داره. خیلی جالبه که حتی یک روزنامه مثل روزنامه جمهوری اسلامی در ایران مقاله‌ای نوشته و احمدی نژاد مورد تمسخر قرار داده که هر وقت تو می‌خوای بری آمریکا، قبل از اینکه بری آمریکا میای و حس انسان دوستیت گل می‌کنه. یعنی حتی در داخل ایران هم حرفای احمدی نژاد مورد تمسخر منتقدین او شده. این یک واقعیت غیر قابل انکاره.
آقای رسول نفیسی، سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک در چه صورت به نفع اوست و حداکثر دستاورد این سفر براش چی میتونه باشه؟
در مرحله اول باید بین مفهوم ریاست جمهوری و مصداق اون تفاوت قائل شد. مصداق ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد است که خب همه چیزی که آقای فرهنگ فرمودن در موردش صادقه. در مورد مفهوم ریاست جمهوری به عنوان یک فردی که قسمت غیر مذهبی همین سیستم رو، همین ولایت فقیه رو، همین جمهوری اسلامی رو اداره میکنه، دارای اهمیته. اگر همه اینها رو ما بگیم که اینا همه سرتاپا یک کرباسن، اون وقت ما متوجه فواصلی که وجود داره و مهمه برای تحلیل سیاسی نخواهیم شد. این فقط یک بحث ایدئولوژیک و طرفدارانه و عاطفی خواهد بود. ولی اگر که شما نگاه کنید به مفهوم ریاست جمهوری به عنوان فردی که انتخاب شده، ما باید این رو اهمیت بدیم. حتی فردی مثل احمدی نژاد در مقابل استبداد دینی آقای خامنه ای حتی به لحاظهای فردی و خودپرستانه اقدام میکنه. اینها رو همه رو در یک رنگ دیدن، متوجه نشدن به مسائل داخلی سیاست ایرانه و احمدی نژاد اصلا تمام این سفر رو امیدش رو بر این گذاشته که یه مقداری موقعیت خودش رو در ایران تثبیت بکنه. اصلا کاری نداره به آمریکا و سیاست خارجی و غیر ذالک. دوم این که در مورد اون چیزی که در آمریکا براش پیش خواهد آمد، یک این که اقبال وسایل ارتباط جمعی ممکنه مثل دفعه پیش نباشه، چون دیگه اون اهمیت قبلی رو از نظر اینها نداره. دوم این که احمد نژاد اتفاقا این دفعه سعی خواهد کرد که بیشتر پوشش داشته باشه، مصاحبه بده و ممکنه که اتفاقا اونقدر که میخواد مصاحبه نشه.
آیا علیرضا حقیقی چه نکاتی رو باید بهش توجه کرد در این سفر محمود احمدی نژاد در نیویورک؟
ببینید، حالا من نگفتم که ریاست جمهوری و چیز سر تایی کربسن هم چه حرفی، من گفتم این توی پکیجیه که ریاست جمهوری هم معنی خودش رو داره، بنابراین نمیتونه بازی مستقل رو بکنه. اما در مورد آقای احمدی نژاد، ببینید آقای احمدی نژاد دقیقا داره بازسازی و احیای سیاست خودش رو میکنه در نیویورک. دنبال این هست که این بار روش دیگری رو به کار بگیره که دقیقا سیاست تنش‌زدایی، مسیج تنش‌زدایی بده، مارکتی رو جلب کنه هم از سوی آمریکایی‌ها هم از سوی طبقه متوسط در ایران و وضعیت خودش رو که در افکار عمومی ایران با مشکلات مواجه هست بازسازی کنه از این طریق. در مورد رسانه‌ها، با توجه به اینکه الان تحلیل مقامات آمریکایی رسانه‌ها این است که آقای احمدی نژاد نه تنها موقعیت گذشته رو در نهاد قدرت نداره، بلکه احتمال سقوط از قدرت داره و هبوطش از قدرت آغاز شده. اونها هم از زاویه مسئله قدرت کمتر بهش باها میدن و ادعاها و نظراتشون رو خیلی دیگه جدی نمیگیرن. همونجوری که آقای نفیسی گفتن، این بار خود آقای ریاست جمهوری دنبال مصاحبه با رسانه‌ها، رسانه‌ها دنبال مصاحبه با آقای احمدی نژاد. آمریکایی‌ها مایل بودند، مانند هر مورد دیگه مثل دوران جنگ سرد، از اهرم آقای احمدی نژاد و مشائی برای تضعیف نظام استفاده کنند. یعنی اگر ببینند که این اهرم به کار میره، طبیعتاً میرن به سمت استفاده از این اهرم. در این حال آقای مشائی، آقای احمدی نژاد هم مایلند که آقای مشائی اجازه سفر بگیره بیاد، چون هنوز محل تردید هست که میاد یا نه. مایلند مذاکراتی داشته باشن مستقیم با مشاورین برجسته نهادهای قدرت در آمریکا که بتونن مسائل رو حل کنن. آقای احمدی نژاد دنبال این هست که از این سفر که ممکنه شاید آخرین سفرش به آمریکا باشه، روزنه‌ای برای موقعیت سیاسی خودش فراهم بیاره که به نظر میرسه با توجه به تغییرات قدرت در ایران و مشکلاتی که الان ایشون باش مواجه هست، من کمتر اثر موفقیت آمیزی در این سفر میبینم، به ویژه اینکه چون ایشون استراتژی مشخصی نداره، نمیتونه این مذاکرات ملاقات‌ها رو تبدیل به چیزهای مشخصی برای منافع ملی ایران بکنه و همین نقطه ضعفی است که ایشون در گذشته هم داشته.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای رسول نفیسی و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.